ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. هیئتی از آژانس بین المللی انرژی اتمی امشب راهی تهران می شود. باراک اوباما می گوید اگر به توافق هسته‌ای مناسب با ایران نرسیم مذاکرات را ترک می کنیم. دو نفر در مسکو رسما به قتل بوریس نمتسوف متهم شدند. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش های این ساعت. هیئتی 5 نفر از کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به ریاست معاون مدیر کل آژانس بامداد دوشنبه وارد تهران می شود. در پی دیدار اخیر عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه و یوکیا آمانو مدیر کل آژانس در وین اعلام شده بود که هیئتی از آژانس 18 اسفند ماه به تهران می رود. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران به واحد مرکزی خبر ایران گفته است که در نشست روز دوشنبه درباره دو موضوع انفجارات قوی و انتقال نوترونی مذاکره می شود. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس در گزارش هفته گذشتهش به شورای حکام گفت که ایران هنوز به سؤالهای آژانس درباره این دو موضوع پاسخ نداده و به همین دلیل آژانس نمی تواند تایید کند که برنامه هسته‌ای ایران کاملا صلح‌آمیز است. آژانس همچنین خواستار دسترسی به همه اطلاعات، اسناد، مواد و افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید در صورتی که به یک توافق قابل قبول با ایران نرسیم از مذاکرات هسته‌ای کنار خواهیم گرفت. آقای اوباما روز یکشنبه در گفتگو با تلویزیون CBS آمریکا گفت هر گونه توافقی با ایران باید به قدرت‌های غربی اجازه دهد تا مطمئن شوند تهران به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای نمی‌رود. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرده که این توافق همچنین باید به گونه‌ای باشد که در صورت به گفته او تقلب ایران، آمریکا و قدرت‌های دیگر زمان کافی برای انجام اقدامات لازم را داشته باشند. قرار است دور دیگری از گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی روز 24 اسفند ماه برگزار شود. یک شنبه دادگاهی در مسکو افراد مظنون به قتل بوریس نمتسوف سیاستمدار مخالف کرملین را تفهیم اتهام کرد. رهبران اپوزیسیون روسیه ابراز امیدواری کردند که آمران این قتل نیز شناسایی و محاکمه شوند. بوریس نمتسوف از سرشناس‌ترین چهره‌های اپوزیسیون روسیه 10 روز پیش در مرکز شهر مسکو کشته شد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
یک شنبه دو نفر از اهالی چچن که اولی افسر پلیس و دومی از کارکنان یک آژانس خصوصی امنیتی است به اتهام سازماندهی و انجام قتل بوریس نمتسوف در دادگاهی در مسکو تفهیم اتهام شدند. روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از منابع خود نوشت که این دو به دست داشتن در این جنایت اعتراف و برای همکاری با پلیس اعلام آمادگی کردند. به گزارش نیروهای امنیتی روسیه مجموعاً 5 نفر در رابطه با قتل نمتسوف بازداشت شدند و 1 نفر نیز هنگام بازداشت در گروزنه پایتخت چچن خود را با نارنجک منفجر کرد. ایلیا یاشن، دوست نزدیک و هم حزب نمتسوف، یک شنبه در وبلاگ خود نوشت که اپوزیسیون انتظار دارند نیروهای امنیتی با انتشار تمام شواهد علیه متهمین جرم آنها را ثابت کند و برای شناسایی سفارش دهندگان این قتل از بازجویی تمام افراد ذی‌نفع از جمله در میان مقامات بلندپایه و خود رئیس جمهور روسیه چشم‌پوشی نکند. سرگی کاوالوف، مدافع حقوق بشر در مسکو، مسئولیت قتل نمتسوف را بر عهده کرملین می‌نهد.
Я бы сказал, что убийц нечего искать. Это та верхушка политическая, которая
نیازی به جستجوی قاتل نیست. قاتلین رهبران سیاسی روسیه اند که ایجاد فضای نفرت در کشور را ضامن بقای خود در قدرت می‌پندارند. زمانی که تصویر چهره‌های مخالف بر کف دستشویی‌ها کشیده می‌شود و رسانه‌های دولتی مرگ بر اپوزیسیون را شعار می‌دهند، زمینه ترور سیاسی فراهم می‌شود. اهمیتی ندارد قتل نمتسوف به دستور صریح پوتین انجام شده یا نه. احتمال می‌دهم که چنین دستوری صادر نشده، اما عدم تحمل دگراندیشی که در دوره سوم پوتین به اوج رسیده، چراغ سبز برای قتل‌های از این دست است. پس بحث سفارش دهندگان قتل نمتسوف بی مورد است. همه این افراد را می شناسیم.
Борис Немцов, سرشناس ترین منتقد پوتین، تنها چند ساعت پیش از مرگش در مصاحبه با رادیو اکو مسکو گفت که کرملین برای انداختن جنگ علیه اوکراین و تخریب روابط با غرب روسیه را به پرتگاه میکشاند. گزارش ها هاکیست که نمتصوف مشغول تهیه گزارش پیرامون مداخله نظامی روسیه در اوکراین بود، اتهامی که مسکو همواره آن را رد کرده. او پیشتر درباره فساد مالی پوتین و همدستانش و همچنین رندخاری و سوء مدیریت در بازی های المپیک سوچی گزارش های جامعه منتشر کرده بود که مخاطبان فراوانی را جلب کرد. مکسیم شفچنکو، خبرنگار نزدیک به کرملین، معتقد است که مرگ نمتصوف به نفع پوتین نیست.
Для Москвы Немцов был никто. Я делаю вывод, что смерть Немцова дело рук внесистемных сил.
Немцов برای کرملین عددی نبود. معتقدم که او به دست افراد رادیکال و تروریست، تندرویان اسلامی و یا نازی‌های اوکراین کشته شد تا ثبات سیاسی در روسیه به چالش کشیده شود.
которые, как правило, являются террористическими.
Борис Немцов از چهره‌های کلیدی اپوزیسیون روسیه شامگاه 27 فوریه 8 اسفند در فاصله چند قدمی کرملین به ضرب 4 گلوله کشته شد، در حالی که ابتدا اعلام شده بود ده‌ها دوربین مدربسته نصب شده در محل شب قتل خاموش بودند. اکنون میگویند که تصاویر ضبط شده توسط این دوربین‌ها به پلیس اجازه داد به سرعت قاتلین را شناسایی کند. همچنین یک شنبه روزنامه روسی کامرسانت نوشت که چند مامور امنیتی روس به عنوان شاهد بازجویی شدند. یاران نمتصوف همواره احتمال دادند که او به دلیل تدارک راهپیمایی اعتراض میز در مسکو تحت نظر سرویس های امنیتی قرار داشت. پلیس روسیه اعلام کرد انگیزه های مختلف را بررسی می کند که در میان آنها اقدام تحریک‌آمیز برای بی‌ثباتی روسیه که در این مورد انگشت اتهام به سوی اپوزیسیون و غرب نشانه رفته، فعالیت نمتصوف در رابطه با اوکراین و حتی انتقام تندرویان اسلامی به دلیل دفاع وی از کاریکاتوریست های مجله فرانسوی شارلی ابدوست. قتل نمتصوف موج از انتقادها را در سراسر جهان برانگیخته و در روسیه هزاران نفر در مراسم سوگواری وی شرکت کردند. رئیس جمهور روسیه این قتل را شرم‌آور خواند. آنا رئیسکایا، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
برای تشکر میکنیم از همراهی شما. آمارهای پزشکی قانونی ایران نشان از افزایش درگیری ها در خیابان ها دارد. به گفته بشیر نازپرور، مدیر کل پزشکی قانونی تهران، در سال جاری حدود 91,000 نفر در نزاهای خیابانی مجروح شدند. این مقام مسئول در پزشکی قانونی اضافه کرده که میزان خشونت های اجتماعی در سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 2% افزایش داشته. همکارم رضا جمالی در گفتگو با رضا کاظم‌زاده، روانشناس در حوزه خشونت‌های اجتماعی ساکن بلژیک، نخست از او درباره ریشه خشونت‌های اجتماعی در ایران پرسیده. بشنویم از رضا کاظم‌زاده.
دلایل این خشونت‌های اجتماعی، یکی از دلایل عمده‌اش مسئله کلاً سرخوردگی‌های اجتماعیه، مسئله بیکاری، مسئله شکاف طبقاتی که در جامعه ما وجود داره، مسئله بالا بودن سن ازدواج که با خودش مسئله سرخوردگی جنسی رو به همراه داره. شما وقتی اینا رو در کنار استرس دائم و گاهی اوقات افسردگی بگذارین، مجموعه این عوامل توانایی کنترل درونی رانش‌های پرخاشجویی در افراد کاهش پیدا می‌کنه. یه سری مسائل دیگه هم هست. اینی که مثلا در محیط ایران خشونت جنبه سازماندهی شده و نمایشی هم داره. اعدام‌های علنی، اجرای حد و شلاق زدن در ملأ عام، یعنی خشونت همچنان تو جامعه ما معنا آفرینه و در بعضی موارد مشروعه. خود این قضیه نوعی همانندسازی میکنه بین خشونت با مسئله قدرت. از زاویه دیگه مسئله فساد رو در نظر بگیریم، یعنی که خود فرد در جامعه میتونه با اعمال خشونت مستقیما اجرا کننده عدالت باشه، اینها همه تبدیل به یک سری الگوهای رفتاری میشه که افراد در درون خودشون میتونن درونی بکنن و مطابق با اونها در جامعه عکس العمل نشون بدن.
آقای کاظم‌زاده، شما نقش نهاد حکومت رو در میزان خشونت‌های اجتماعی گفتید. حالا نقش نهادهای دیگه مثل نهاد خانواده و نهادهای آموزشی و حتی رسانه‌ها در اینجا چطور هست؟
خب مسلماً این مسئله برمیگرده به مسئله فرهنگ به طور خیلی کلی‌تر و عمومی‌تر در جامعه ما. مثلا فرض کنید وقتی فرزندان ما در محیط خانواده، در محیط مدرسه باز به نوعی احساس بکنن که مسئله خشونت یک کادر میتونه نامش تربیت کودک یا فرزند تلقی بشه، همه اینها به مرور به صورت الگو در درونشون درونی میشه و میتونن اینها رو به کار ببرن. این در مورد رسانه ها که به نوعی همین نوع نحوه نگاه به خشونت رو بازتاب میدن، تبلیغش میکنن، مسلماً در بالا رفتن نرخ خشونت در جامعه بسیار موثره.
آقای کاظم‌زاده، چگونه میشه حالا آستانه تحمل اجتماعی رو بالا برد؟ اونطور که مسئولان زیرفت در ایران میگن، بسیاری از نزاهای خیابونی شاید تنها برای جای پارک خودرو یا تصادف جزئی دو خودرو در خیابان رخ میده. چه راهکارهایی برای کاهش خشونت‌های اجتماعی در ایران وجود داره؟
راهکارهای کوتاه مدت وجود داره و راهکارهای دراز مدت. کوتاه مدت اینه که شما اگه بتونین استرس رو در سطح جامعه کاهش بدین، اگه بتونین شرایط اقتصادی رو بهبود ببخشین، اگه بتونین سرخوردگی های اجتماعی رو تا یه حدی کم بکنین، مسلماً روی کنترل فردی خشونت تأثیر میذارید به طور مثبت. به شکل دراز مدت اگه بخوایم به قضیه نگاه بکنیم، مسئله در درجه اول مسئله آموزش و پرورش، یعنی از کودکی باید این قضیه شروع بشه. همونطور که نمونه‌های مختلف در تحقیقات که در کشورهای غربی شده، شما نشون بدین که خشونت تحت هیچ عنوانی نمیتونه به عنوان وسیله برای تنظیم رابطه فرد با محیط اطرافش استفاده بشه. اگه خشونت نتونه استفاده بشه، باید به افراد آموزش داد که از روش دیگه که مذاکره کردن و گفتگو کردن با همدیگه است برای حل مشکلاتشون بتونن استفاده بکنن. تا وقتی که افراد ابزارهای دیگری که همزمان موفقیت آمیز باشه در اختیار نداشته باشن، مسلماً روی میارن برای حل مشکلاتشون به ابتدا ترین قرایز و احساسات درونیشون.
مدیر کل پزشکی قانونی تهران میگوید که در سال جاری حدود 91,000 نفر در نزاهای خیابانی مجروح شدند. در این باره با دیدگاه رضا کاظم‌زاده، روانشناس در حوزه خشونت‌های اجتماعی ساکن بلژیک آشنا می‌شدید که به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. و بشنوید که رهبر جمهوری اسلامی ایران می‌گوید حل مشکل آلودگی هوا و ریزگردها نیازمند کار و پیگیری جدی است. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که آیت الله خامنه ای روز یکشنبه با مسئولان مرتبط با حفظ محیط زیست دیدار کرده و در آن حل مسائل و مشکلات زیست محیطی را بیشتر از تبلیغات نیازمند کار و تلاش جدی و پیگیری مستمر دانسته است. او همچنین خواستار جرم‌انگاری تخریب محیط زیست شده و گفته باید برای همه طرح‌های عمرانی و صنعتی پیوسته زیست محیطی تهیه شود. و نوبت میرسه به اینکه بشنویم دیدگاه های شما رو.
آقای خامنه ای، تبریک عرض میکنم که از خواب 36 ساله بیدار شده اید و به فکر محیط زیست افتادید. ما هرچی داشتیم و نداشتیم نابود شده. بزرگترین ارگان در نابودی محیط زیست خاتم الانبیا است که با ساخت و ساز بی رویه و فقط به فکر پر کردن جیبای شخصی سرداران خیش تمامی رودخانه ها، تالاب، دریاچه ها رو خشک کردند. آیا واقعا در مقابل برادران قاچاقچی می توانید برای محیط زیست قد علم کنید؟
این خیلی عظیم فقها و علما و فضلا که هر روز درباره حجاب اظهار نظر میکنن، چرا یک بار درباره محیط زیست، حفظ محیط زیست که دستوری ندادن؟ آقا حرام هر کی محیط زیست آلوده کنه، چرا همچی حرفی نزدن؟ رهبر معظم انقلاب هم همیشه در دقیقه 90 بعضی مسائل مطرح میکنن، این جریان اتمی و همچنین جریان ریزگردها. این مال امروز دیروز نیست. اونقدری که ما روی علوم اجتماعی، تغییر اون و مبارزه با هجوم فرهنگی غرب صحبت کردیم و داشتیم، کافی بود دو مرتبه هم راجع به این مسئله لااقل یک بار، شاید من اشتباه میکنم، صحبت شده، من خبر ندارم.
من راننده تریدی هستم، هیچ سر زاش نیست، قبران هر چقدر کار میکنیم، شبانه روز کار میکنیم، هیچ چیز درست در نمیاد. بدبخت شدیم، بیچاره شدیم. به داد ما برسید بقران. چکار کنیم با این تورم؟
0042 02 21 12 21 12 شب و روز در اختیار شماست.